پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما در 25 دقیقه آینده با نمایشگاه آثار تجسمی آی وی وی، هنرمند منتقد چینی در لندن، در غیاب پرسش برانگیز او، با نمایشگاه کروکی‌های انتخابات عماد شادزی، طراح و کاریکاتوریست جوان ایرانی در پاریس.
جد رأی گرفته، همون طرح میکه دانشگاه که کمیش چیزش کنم با مزرشن.
با تور دانشگاهی تورج دریایی مورخ ایران باستان در بازگشت از سفر لندن، آکسفورد، برکلی و لس آنجلس.
صحبتم اونجا درباره این بود که چرا به دوره ساسانی اینجوری کم لطفی شده.
و با گشت آمریکایی سیما بینا به همراهی گروه لیان.
این بار با یک رنگ و تراوت بیشتری اینها رو تنظیم کردیم که ارائه خواهیم داد.
اول یک خبر.
الو، سلام خانم غیرت.
سلام قربان،
پناهی هستم. قربان شما، مرسی. شما خوبی؟
جانم قربان.
روز پنجشنبه در حالی که جعفر پناهی همچنان در ایران در انتظار حکم دادگاه تجدید نظر است، فیلم او با عنوان این یک فیلم نیست در جشنواره کن فرانسه به نمایش درآمد. آخرین فیلم جعفر پناهی که با همکاری مجتبی میرطهماسب ساخته شده و در بخش نمایش‌های ویژه این جشنواره به روی پرده رفت، داستان یک روز از زندگی جعفر پناهی کارگردان را در چهارشنبه سوری گذشته باز می‌گوید.
خانم غیرت، خبری نشد؟
نه خیر، هنوز تصمیم نگرفته.
یعنی الان شرایط چیه؟ تکلیف چیه؟ یعنی تا عید مشخص میشه یا نمیشه؟
فکرن والا بستگی داره. ببینید،
اما شاید خبرسازترین فیلمساز در این دوره از جشنواره فیلم کن، کارگردان دانمارکی لارس فون تریر باشد که نامش به دلیل اظهار نظری بحث برانگیز در روز پنجشنبه به عنوان نخستین فیلمسازی ثبت شد که تاکنون از این جشنواره اخراج شده است. لارس فون تریر خود را نازی دانست و گفت که با آدولف هیتلر آلمانی احساس همدردی دارد، اما اخراج او باعث نشد که تازه ترین فیلمش با عنوان ماخولیا نیز از بخش مسابقه این دوره کن حذف شود. به این ترتیب ماخولیا در کنار 19 فیلم دیگر از معروفترین فیلمسازان حال حاضر دنیا ماند تا روز یکشنبه در پایان جشنواره مشخص شود که کدام یک از آنها از این پس مهر نخل طلای کن را در تیتراژ خود با افتخار یدک خواهد کشید.
پیک فرهنگ.
لندن بار دیگر میزبان نمایشگاهی است از آثار آی وی وی، هنرمند ناراضی چینی و خالق چیدمانهای بدی. یک ماه و اندی پس از ناپدید شدن او، نمایشگاه قبلی آی وی وی در تیت مدرن لندن که به گزارش برگزار کنندگان با استقبال بیش از 1,000,000 هنردوست روبرو شد، سبب شد اشیا و آثار دیگر هنری او یک بار دیگر از چین به لندن آورده شوند برای نمایش از روز 23 اردیبهشت تا 25 تیر. همراه با همکارم شهران طبری سری میزنیم به این نمایشگاه.
نمایشگاهی بدون حضور و حتی بدون هیچ خبری از خالقش. آی وی وی در سوم ماه آوریل، یعنی بیش از 40 روز پیش، دستگیر شد و مقامات چینی تاکنون هیچ اطلاعی از سرنوشت او و علت دستگیریش ندادند. او پیشتر وقتی برای گشایش نمایشگاه دیگری از آثارش در لندن بود، به رسانه‌ها گفت:
They have to come to a much more liberal and democratic society. Everybody know it.
چین باید جامعه‌ای به مراتب آزادتر و دموکراتیک‌تر شود. این را همه می‌دانند و زمان آن خواهد رسید. فقط باید جرقه‌ای مسیر این تغییر را روشن کند. آی وی وی را یکی از شاخص‌ترین چهره‌های هنری قرن 21 می‌دانند. انیش کاپور، هنرمند سرشناس دیگری که مانند آی، هنرش ادراکی و تجسمی است و در حال حاضر نمایشگاه تازه‌ای از آثارش در پاریس گشوده شده، یکی از کارهایش را به آی وی وی تقدیم کرده است. او می‌گوید دولت چین باید در مورد دستگیری او پاسخگو باشد.
I think it's also important that as a community of artists we stick together.
فکر می‌کنم به عنوان جامعه هنرمندها ما باید متحد باشیم و از هم حمایت کنیم. هنرمندها کارهای عجیب و غریب زیادی می‌کنند اما به ندرت ممکن است خطرناک باشند.
Artists do all kinds of strange things. Really, are we dangerous?
نمایشگاه جدید آثار آی وی وی همزمان در دو نمایشگاه در لندن گشوده شد. یکی در حیاط سامرست هاوس در جوار کینگز کالج دانشگاه لندن و دیگری در نمایشگاه لیسون در شمال غربی این شهر. در حیاط سامرست هاوس مجموعه ای از مجسمه های او که سرهای زودیاک نام دارد چیده شده است. زودیاک نام ماه‌های چینی است که با ماه‌های ایرانی منطبق است و در فرهنگ کهن چین بسیار پرمعنا است. در نمایشگاه لیسون مجموعه‌ای متنوع‌تر از آثار آی وی وی را می‌بینیم. گرگ هیل، تنظیم کننده هنری نمایشگاه، به رادیو فردا می‌گوید:
The main intention of the exhibition was to show a large body of varied work by Ai Weiwei from the past.
هدف اصلی این نمایشگاه آن بود که بخش‌های متنوع‌تری از کارهای آی وی‌وی را که ظرف 6 تا 7 سال گذشته خلق کرده بود، به نمایش گذاریم. برای این منظور ما از ماه دسامبر شروع کردیم به کار کردن با او. پس از نمایش اثر مهمش در نمایشگاه تیت مدرن که در آن دریایی از تخم آفتابگردان‌های سرامیک را نشان می‌داد و میلیون‌ها نفر به دیدنش رفتند، تقاضا برای دیدن نمایشگاه‌های دیگر او بالا گرفت. در برابر کوزه‌ها یا گلدان‌های سرامیک او ایستاده‌ایم که قسمت بالا و دهانه آن را به رنگ‌های مختلف درآورده. از گرگ هیل می‌پرسم مفهوم این اثر را چه می‌دانید و آیا این کوزه‌ها واقعاً 2000 سال قدمت دارند؟ بله، این گلدان‌ها متعلق به عصر باستان و دوران سلطنت هون هاست. آی وی وی متخصص کارهای سرامیک است و سرامیک کهن چین را به خوبی می‌شناسد. برخی این کار او را آیکونوکلاستیک یا تخریب میراث کهن و خرابکارا نمی‌دانند، اما به نظر من این اثر نوعی وحدت بسیار مهرامیز بین گذشته و آینده را نشان می‌دهد. هیچ کدام را به دور نینداخته و هر دو را لازم و ملزوم هم می‌داند. به گمان من این اثر می‌گوید ما از گذشته می‌آموزیم در عین حال که می‌خواهیم گذشته را با حال انطباق دهیم. در برابر کار دیگری از آی وی وی می‌ایستیم. چهار شیء مستطیل شکل بزرگ که در نگاه اول مانند اشکاف‌های بلند چوبی به نظر می‌آید که در میان آنها حفره بزرگی به شکل دایره کنده شده. از گرگ هیلتی می‌خواهم درباره این اثر بگوید.
Yes, I'm really pleased to have that work here. The moon chest, large monolithic blocks made of Chinese hardwood.
من خیلی خوشحالم که توانستیم این کار او را به این نمایشگاه بیاوریم. این اثر که کمدهای ماه نام دارد، بلوک‌های بزرگ یکپارچه از چوب سخت چینی است و توسط صنعتگرانی ماهر ساخته شده که آی وی وی مرتب با آنها کار می‌کند و همینطور که می‌بینید در قسمت جلو و پشت آنها سوراخ‌های بزرگ دایره شکلی حفر شده که به نظر می‌رسد همه در وسط قرار دارند، اما در اصل هر یک کمی دورتر از مرکز هستند، به طوری که وقتی از میان آنها نگاه می‌کنیم همینطور که می‌بینید هلال‌هایی به شکل هلال ماه دیده می‌شود و هر بار که زاویه دید را تغییر می‌دهید هلال شکل تازه‌ای می‌گیرد، مثل شب‌های متوالی که به ماه نگاه کنید هر شب هلال ماه کمی با شب پیش فرق کرده. این کمدها علی‌رغم اینکه بسیار بزرگ و یک دست هستند، در این حال خیلی ظریف و شاعرانه اند، با خطوطی کنایه‌آمیز همراه با بازیگوشی. میگویم همین ظرایف است که هنر آی وی وی را چند بعدی می‌کند، اما برخی هنر او را سیاسی می‌دانند و جنبه چند بعدی آن را نادیده می‌گیرند.
Politics for him and for a number of other important artists working now is.
سیاست برای آی وی وی و بسیاری از هنرمندان مهم کنونی بخشی از تجارب انسانی ماست. سیاست، اقتصاد، مسائل مالی، مسائل اجتماعی، مجموعه زندگی و تجارب ما را تشکیل می‌دهد. آی وی وی خود را سیاسی نمی‌داند، اما از تأثیر سیاست بر زندگی روزمره غافل نیست. او شاهد تحولاتی است که یک سر آن به سیاست مربوط می‌شود و آن را در آثار خود نشان می‌دهد. مثلا به این دسته از درهای مرمر که در حیات نمایشگاه چیده ایم نگاه کنید. این درها که از مرمر چینی ساخته شده و مجسمه های رنسانس را به خاطر می آورد، نشان دهنده ساختمان های قدیمی چین است که خراب شدند تا بر روی آنها آپارتمان های جدید بسازند. به این ترتیب این درها نمایانگر جامعه ای است که به سرعت در حال تغییر است و به ما می گوید یک دقیقه تأمل کنید و به آنچه می گذرد بیاندیشید. در نمایشگاه لیسون که دو ساختمان بزرگ با دیوارهای بلند سفید رنگ و حیات خلوت کوچکی است، در مجموع 9 چیدمان و 2 کار ویدیویی از آی وی وی به نمایش گذاشته شده. این نمایشگاه در لندن در 13 ماه می افتتاح شد و تا 16 ژوئیه از بازدید کنندگان استقبال می کند.
آنهایی که در ایران یا هر جای دیگر از خود می‌پرسند رأی من کجاست، تا یک شنبه فرصت دارند با سرزدن به مرکز فرهنگی پویا در پاریس، پیاده سواره یا بر روی اینترنت و یوتیوب، پاسخ را در هنر عماد شادزی، طراح نقاش و کاریکاتوریست 35 ساله ایرانی بیابند که در 8 سالگی همراه خانواده‌اش از اصفهان به پاریس کوچ کرد. عماد شادزی میهمان دیگر این هفته پیک فرهنگ و کروکی‌های انتخابات. آقای عماد شادزی، کشیدن هر کدوم از نزدیک 60 طرحی که به نمایش گذاشتین در پاریس از اول تا آخر چقدر طول کشیده و کار برده؟
حدوداً از پیدا کردن ایده ها و اجرای کار یه 2 سال حدوداً. 2 سال طول میکشه، ولی خود اجرای نقاشی خیلی سریع، 2-3 ماه طول کشه اجرای خود نقاشی.
بعد از انتخابات 22 خرداد به فکر کشیدن اینا افتادین نه؟
بله.
قبلا اتفاق دیگه ای مثلا توی ایران افتاده بود که باعث بشه که شما در موردش طرح بکشین؟
اولین بار بود. دلیلش این بود که روی اینترنت بود دیدم که طرح‌ها زیاد وابسته به یک کشوری هست یا یه فرهنگی. دنبال یه سری طرح بودم که وابسته به همه کشورهای باشه. پیدا نمی کردم، برام عجیب بود.
بعضی از این طرح‌ها رو همونطور که گفتین بیشتر با حال و هوای انتخابات 22 خرداد میشه شناسایی کرد، اما بعضی دیگه عام‌تره. مثلا صف رای دهندگان در مقابل صف تانک‌ها شاید برخی رو یاد اون صحنه معروف میدان تیانمن چین بندازه، مقابله یک فرد با تانک، یا مثلا هیپی که کاغذ رایش رو به جای صندوق رای به سطل آشغال میندازه، شاید برخی رو به یاد بی‌تفاوتی بعضی از رای دهندگان در غرب بندازه. مقصودتون همینه؟
بله، کاملا همینه. خیلی طرحی ساده‌ای هست، مثلا هر کی از هر زبانی یا فرهنگی باشه میتونه یه چیزی بفهمه. به نظر من طرح خیلی مهم است که نوشته توش نباشه، یعنی با خود نقاشی شما شرایط رو زود بفهمید.
کدوم یکی از این طرح‌ها بیشتر به دل خودتون نشسته که فکر میکنین یه پیام خاصی داره؟
چند تا هستن، ولی اون طرحی هست که خدا داره رای میده به آدم، همون طرح میکلاش هست، ولی به جای اینکه خدا دستش را به سمت آدم بده، داره یه رای میده تو جعبه‌ای که آدم گرفته. جعبه رعی ها گرفته، همون طرح میکلاش هست که کامیک سویفش کنم با مزش کنم.
الان 35 سالتونه و از 8 سالگی مقیم فرانسه هستین. این تجربه چه اثری بر روی نگاه شما به هنر و سیاست گذاشته؟
شاید من واقعیت رو میخواییم، من خدا شکر من تو سیاست نبودم هیچ وقت، با همیران نیستم. چون من بین دو تا کشور بودم، شاید در جریان نیستم در مورد مسائل سیاسی، و شاید کارم خیلی مهربون تر هست. من که با یه نقاشی میتونیم 1000 تا پیام برسیم. حالا پیام های من زیاد خشونت و چیزا نیست، شاید هم واقعیت هایی که مملکت های ما میفته نشون نمیدم تو نقاشی. تهش نقاشی انجام دارم که همه دورش بتونم جمع بشن.
آیا عماد شادزی بعد از پایان نمایشگاه در پاریس در روز یک شنبه با این طرح‌ها چیکار خواهیم کرد؟
اگه شد پول در بیارم خیلی خوبه، ولی این طرح‌ها اونایی که خیلی منظورشون قویه میخوام مجانی به یونیسف ها این چیزا بدم، اگه به دردشون میخوره. کنار این فکر کنم تنها جوری که میتونم درآمد داشته باشم بیشتر با روزنامه هست، من که نقاشی نیست که حالا حتما دیواره خونه‌تون شاید اینطوری نیست، ولی بعضی اوقات بعضی روزا نگاه کنین آره وابسته هست به اتفاقایی که تو خیلی کشور هم میفته.
کروکی‌های انتخابات، نمایشی از آثار عماد شادزی، 18 اردیبهشت تا 1 خرداد در مرکز فرهنگی پویا پاریس. مشکلات بررسی تاریخ ایران باستان در دانشگاه‌های غرب چه بوده است؟ ایرانیان پس از پایان دوران ساسانیان در برابر فاتحان عرب چه کردند؟ 2 قرن سکوت یا مقاومت و تعامل؟ سابقه موارد استفاده و سوء استفاده از تاریخ ایران باستان برای اهداف سیاسی به کی برمی‌گردد؟ به گذشته خطه جغرافیایی آمودریا تا فرات چگونه می‌توان نگریست تا حال و روز آن را بهتر درک کنیم؟ تورج دریایی، مورخ ایران باستان و استاد و صاحب کرسی هاوارد باسکرویل در دانشگاه ایرواین ایالت کالیفرنیا، در اردیبهشت ماه بار سفر بست تا در گشتی دانشگاهی در آمریکا و اروپا بکوشد به این گونه پرسش‌ها پاسخ دهد. تورج دریایی ویراستار مجموعه مقاله‌های راهنمای آکسفورد تاریخ ایران، نویسنده کتاب ایران دوران ساسانی، ظهور و افول یک امپراتوری، ویراستار نامه ایران باستان و پدیدآورنده وبسایت ساسانیکا در بازگشت از این سفر میهمان این هفته پیک فرهنگ است. آیه تورج دریایی 5 تا سخنرانی در 20 روز از لس آنجلس و برکلی تا لندن و آکسفورد. علت این تور دانشگاهی چی بود؟
بعد از اینکه این کتاب تاریخ ساسانی من چاپ شد و به مد نظر دوستان قرار گرفت، دعوت کردن که من بیام و یه مقدار درباره ساسانی و همین ایده ایران شهر صحبت کنم.
خب اولین سخنرانیتون روز دوم اردیبهشت در دانشگاهی بود که ازش فارغ التحصیل شدین، UCLA، دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس. روی کردی به تاریخ دوران پایانی ایران باستان. مهمترین نکته‌ای که تو این سخنرانی می‌خواستید دیگران بهش توجه کنن چی بود؟
صحبتم اونجا درباره این بود که چرا به دوره ساسانی اینچنین کم لطفی شده و دلایلی که در حالا آمریکا، اروپا و ایران وجود داره به خاطر این کم لطفی و اینکه چگونه باید شروع کرد به مطالعه این دوره و چرا به تازگی حالا بیشتر توجه داره میشه به تاریخ ساسانی، نه تنها برای تاریخ ایران بلکه برای یک دوره بسیار مهم برای تاریخ پس از باستان یا اواخر عهد باستان.
مقصودتون اینه که بیشتر مثلا به ترکیه عثمانی توجه میشد تا مثلا حدود 3 دهه پیش و از اون طرف به امپراتوری روم، ولیکن ایران یه جورایی توی تاریخ اعراب گم میشد.
بله، یعنی در حقیقت موقعی که تاریخ خاورمیانه رو مطالعه میکنن دوستان در غرب، تا زمان اسکندر مقدونی خب برای تاریخ خاورمیانه جالبه، ناگهان یک خلایی به وجود میاد انگار که دیگه تاریخی وجود نداره تا آمدن اسلام و دوباره با اسلامه که برای اروپاییان و آمریکاییان تاریخ خاورمیانه جالب میشه. همچنین من مقایسه کردم با تعداد کتابی که در باره روم چاپ میشه و درباره ایران ساسانی یا حالا از اسکندر تا فروپاشی دولت ساسانی، که خب این خودش نشون دهنده کم لطفی به این دوره از تاریخ خاورمیانه و ایران هستش.
یه هفته بعد از این سخنرانی رفتید به شمال کالیفرنیا در دانشگاه برکلی و اونجا سخنرانیتون درباره فتح ایران شهر و پیامدهای اون بود.
صحبت هم در درسته درباره این بود که ما باید یه سری از این الگوها و داده هایی که حالا 40 سال پیش درست شده، نوشته شده دربارش و هنوز ما اونها رو باور داریم درباره فتوحات عرب مسلمان و آنچه پیامدهاش بوده رو دوباره بازبینی کنیم. برای دلایل متعددی برای فروپاشی ساسانیان هست، ولی بعد از این فروپاشی هم تاریخ ایران بسیار جالبه و این چنین نیست که فقط عرب مسلمان اومدن اونجا حاکم شدن و ایرانیان هیچ نقشی ندارن. در حقیقت سعی می‌کردم با استفاده از منابع مادی مانند سکه نشون بدم که ایرانیان خیلی کارکرد جالبی داشتن، گاه می‌جنگیدن با عرب مسلمان و گاه هم در دستگاه حالا خلافت عرب همکاری می‌کردن و هنوز هم قدرتمند بودن، یعنی کاملا قدرت از بین نرفته بود.
یعنی توی مسیر نوعی که تاریخ ایران مال اون دوره بررسی میشه، چون قبلش صحبت از 2 قرن سکوت بود و به عنوان امری پذیرفته بود که ایرانیان به اون صورت کاری نکردن توی اون دوره بعد از فتح اسلام و با اون نوع درک به این صورت بود که به آسانی این تغییر و تحول صورت گرفته از دوره ساسانی به دوره بعد از اسلام.
کاملا آقای، ما الان بیش از 700 نامه و مکتوبات 2 قرن همون اول دوره اسلامی رو داریم از ایران که ایرانیان به خط پهلوی به همدیگه نامه نگاری میکردن، درباره اوضاع اطلاعات بسیار جالبی پیدا کردیم در این دوره و بعد یک سری سکه های مسی پیدا شده که نشون میده بزرگان ایرانی یا یک سری از نجبای ایرانی همراه با امویان سکه ضرب میکردن و در حقیقت قدرت رو ما بین خود تقسیم کرده بودن و مسلط ایران حکومت میکردن. این چه نیست که عرب اومدن و همه رو ثابت کردن و فقط سر کار بودن. اوضاع خیلی پیچیده تر از اون هست. عرب نمیتونستن به راحتی بر فلات ایران و شاید ما میتونیم بگیم از آمودریا تا رود فرات رو به این سرعت تسخیر کنن، از بزرگان ایران کمک بگیرن که بتونن قدرت خودشون رو نگه دارن اونجا.
شاخصه ایران شناسی نسل شما شده دیگه، مثلا به جز شما حالا اسمای دیگه که تو همین برنامه بودن قبلا همین نقطه نظرم ارائه دادن و شواهدش رو گفتن، پروانه پورشریعتی بوده و فرشته داوران.
بله بله، و چند دیگه از دوستان هستن و همچنین همکاران خارجی که دارن سعی میکنن این دوره رو نه که فقط بخوان کنار بزنیم با ورهای قدما رو، ولی خب در تاریخ نگاری و مطالعه تاریخ این سنت دیگه، هر نسل باید بر اساس منابع جدیدی که پیدا شده دوباره تاریخ رو رقم بزن. سعی میکنیم نشون بدیم که این تاریخ اواخر دوره ساسانی و اول دوره اسلامی چقدر پیچیده تره و چقدر جالبه و چگونه این رابطه ما بین خود مردم ایران و بزرگان با عرب مسلمان یا عرب بوده و چگونه در همون 100 سال اول یا 200 سال اول این روابط و قدرت تغییر پیدا میکنه.
و بعد در تاریخ 20 اردیبهشت اون وقت در لندن به مفهوم ایران باستان اشاره کردین، استفاده و سوء استفاده از مفهوم ایران باستان در مباحث معاصر در میان ایرانیان.
در حقیقت صحبت هم این بود که چگونه از اواخر دوران قاجار تاریخ باستان یک شیفتگی به وجود میاره که این دولت ها یا سلسله ها از اون برای حقانیت خودشون استفاده یا سوء استفاده میکنن و در برابر این استفاده سوء استفاده مردم و مکتب‌های فلسفی حالا میشه گفت یا مذهبی چگونه عکس العمل نشون دادن به این استفاده و سوء استفاده. ما مثلا در دوران پهلوی بهتر اطلاع داریم، ولی این مسئله برمیگرده به دوران قاجار که یک سلسله خودش رو به سلسله‌های باستانی ایران ربط میده. این ایده این که کوروش فرد بسیار بزرگی بوده و سلسله هخامنشی رو دوران پهلوی نیست که فقط باب میشه با جشنهای 2500 ساله و سال 1971 سال کوروش کبیر، بلکه میبینیم که متفکران دوره قاجار مثل میرآقاخان کرمانی و غیره دارن این مسئله رو باب میکنن و دربارش مینویسن. برای همین این مسئله برمیگرده به پیشتر از اون چیزی که معمولا دوستان در سر دارن یا به فکر دارن.
بعد اون وقت این از نظر شما چه موردش سوء استفاده به شمار میره که به جای اینکه تاریخ نگاری باشه تاریخ ستاییه؟
ببینیم، من فکر میکنم اصلا تاریخ ما سیاست زده شده یا هست یا بوده. یعنی ما نمیتونیم تاریخ رو به صورت یک علم دنبال بکنیم. اینکه باعث تاسفه در بسیاری مواقع مخصوصا تاریخ ایران باستان. یعنی یک گروه پیدا میشن که برای این که بخوان حالا یک دولتی رو یک سلسله رو بکوبن تاریخ دوره باستان رو کاملا نفی میکنن. یک سری به خاطری که با یک سلسله دیگه مشکل دارن و مسائل سیاسی به پیش کشیده شده سعی میکنن دوره باستان رو بیشتر از اون چیزی که اصلا واقعیت داره جلوه بدن. و البته منظورم این نبود که سلسله هخامنشی سلسله بزرگی نیست یا ساسانی، ولی این که مثلا آریایان از ایران اومدن و نمیدونم ایران میدونید بستر تمدن بزرگ باستان بوده، بزرگترین تمدن بوده. این مسائل بیشتر مثلا میگم برمیگرده به همین مسائل عقیدتی تا به مسائل تاریخی. کار تاریختون اصلا این نیست. کار تاریختون اینه که گذشته رو بسنجی، مطالعه کنی، ببینی مشکلات چی بوده و چطور شده که حالا تاریخ ایران به اینجا کشیده شده و ما الان در این دوران هستیم، چه وقایعی به وجود اومده که منجر به ایران امروزی شده.
4 روز بعد از اون سخنرانی در لندن به آکسفورد رفتین 24 اردیبهشت. سخنرانیتون در آکسفورد اسمش بود خانواده، حاکمیت و گرویدن به دینی دیگر در میان زرتشتیان.
اونجا درباره همین اثرات اومدن عرب مسلمان به ایران و عکس العمل ایرانیان زرتشتی، مخصوصا در رابطه با انحصار وراثت، رابطه خانوادگی صحبت کردم که چگونه با آمدن مسلمانان و گرویدن بسیاری از ایرانیان به دین اسلام چه مشکلاتی برای خانواده‌های زرتشتی به وجود اومد و چگونه سعی می‌کردند که این خانواده‌ها با استفاده از قوانین و احکام دین زرتشتی ثروت رو ما بین به هر حال فامیل خودشون نگه دارن که به هر حال فقیر نشن. البته این کار رو میتونن برای مدت کوتاهی بکنیم. ما میدونیم که در قرن نهم میلادی تقریبا تعداد کثیری از ایرانیان به دین اسلام گرویده بودند و در حقیقت این جامعه مرفه زرتشتی کم کم داره ثروتش رو از دست میده. یعنی در حقیقت یک مطالعه تاریخ اقتصادی خانوادگی بود در آکسفورد که درباره صحبت کردم.
و بعد همین روز دوشنبه 26 اردیبهشت آخرین گفتارتون درباره مفهوم باستانی ایران شهر بود، از آمودریا تا فرات، در مؤسسه شرقشناسی لندن سوئز که الان خسته از اونجا به لس آنجلس برگشتین و داریم گفتگو میکنیم.
صحبتم این بود که ایران شهر به صورت یک واژه ولی یک مفهوم مهم فرهنگی برای هزار سال خدمت داشته، از سال 200 میلادی تا 1200 میلادی، که میشه ما این دوره رو به صورت یک دوره منسجم مطالعه کنیم و باید اصلا درباره این رشته کرسی وجود داشته باشه. ما این مشکلی که داریم درباره تاریخ ایران حالا در مقابل تاریخ عرب و غیره اینه که میگن خب ایران یک کشور در مقابل این که مثلا عرب 15 تا 20 تا کشور هستند و برای همین خب موقع کرسی تاریخی به وجود میاد برای دوران قبل از دوران معاصر، یعنی قرون وسطا و باستان، معمولا برای تاریخ اسلام و عرب هستش و یا حالا برای تاریخ دول ترکستان. من صحبتم این بود که ایران شهر یک مفهومی داره، یک بار فرهنگی داره از دوره ساسانی تا اومدن مغول‌ها که از آمودریا تا فرات وسعت داره و در حال دول مختلفی امروز در بر میگیره دیگه، فقط ایران نیست، افغانستان، پاکستان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و غیره، و اینها یک فرهنگ مشترکی دارند که ساسانیان اینها رو به وجود آوردن از لحاظ داشتن یک تاریخ به نام خدای‌نامه یا شاهنامه. به تمام این مردم اون رو میشناسن و در اون بُعد تاریخی و فکری کار میکنن. یک سری داده های ساسانیان رو ندارن که اونا همه اینها رو قبول دارن. خب این به نظر من خیلی مهمه و کمتر در برای صحبت شده و این توصیه من هست برای پیشبرد مطالعه ایران شهر یا دنیای ایرانی در قرون وسطی و پس از باستان.
یعنی اینکه از آمودریا تا فرات و بهش به صورت یک حوزه فرهنگی واحد میشه نگاه کرد، با پذیرش اینکه سالهاست به کشورهای مجزا تقسیم شده که یکیش هم ایرانه و لزومی هم نداره که مرزها به نفع این یا اون کشور دوباره از نو ترسیم بشه تا گذشته و حال همه این کشورها رو با این نگاه بهتر بفهمیم. درسته؟
کاملا مثلا من همین هستش که یک فرهنگ منسجم وجود داره که ساخته ساسانیان هست و این رو ما میتونیم زیر نام ایران شهر مطالعه کنیم.
مشروع گفتگوی مفصل با تورج دریایی درباره این گفتارها به زودی بر روی وبسایت رادیو فردا.
پس از اجرای چند کنسرت و شرکت در چند جشنواره در اروپا، سیما بینا، هنرمند سرشناس موسیقی، وارد آمریکا شده تا با همراهی گروه موسیقی لیان تازه ترین کنسرت خود را در 9 شهر آمریکا و کانادا به صحنه برد. حال و هوای کنسرت های این بار با برنامه های پیشین تفاوت دارد و خانم سیما بینا ضمن اجرای چند ترانه خاطرانگیز از عارف قزوینی، شاعر و ترانه سرای نامی ایران در دوران مشروطیت، نمونه ای از کارهای پژوهشی خود را هم در گستره موسیقی شمال خراسان ارائه می دهد. گروه موسیقی لیان که 15 سال است در شهر لس‌آنجلس بنیان گرفته، سیما بینا را برای اولین بار در تور آمریکای شمالی همراهی می کند. از این رو بجاست از زبان خانم پیرایه پورافر، یکی از بنیانگذاران این گروه، بشنویم که گروه لیان چه نگاهی به موسیقی دارد.
گروه لیان در سال 1996 توسط آقای هومان پورمهدی و بنده در شهر لس‌آنجلس تأسیس شد. از اون تاریخ تا به حال ما کنسرت‌های متعددی اجرا کردیم، چه در قالب سنتی بوده و چه در قالب تلفیقی. کار اصلی گروه لیان کارهای تلفیقیه به طور کلی و در این برنامه خوشحالیم که افتخار همکاری با خانم سیما بینا رو داریم و ایشون به ما اعتماد کردن و با ما دارن برنامه اجرا میکنن.
هومان پورمهدی نوازنده تنبک، دف و نی، دیگر عضو مؤسس گروه لیان است که در گفتگو با رادیو فردا از چگونگی شکل‌گیری 9 کنسرت این بار سیما بینا در شهرهای آمریکای شمالی اینطور یاد کرده است.
در حقیقت انگیزه این کنسرت در رابطه با یک برنامه‌ای که دانشگاه مریلند دعوتی از خانم سیما بینا کرده بودند که در مورد لالایی‌ها و کتابی که شون منتشر کردن و تحقیقاتی کردن در مورد لالایی‌ها، برنامه‌ای در دانشگاه مریلند داشته باشیم و در حقیقت این حس همکاری قوی‌تر و قوی‌تر شد و تبدیل به یک تور آمریکای شمالی شد که از سان فرانسیسکو شروع میشه به ونکوور و مونترال و تورنتو، نیویورک، آتلانتا، واشنگتن و لس‌آنجلس و سان دیگو داره میرسه.
شمشیر نقلت باد شیر بیش زاد شیر بیقراره برق شمشیر نقلت باد شیر بیش زاد شیر بیقراره.
9 کنسرت سیما بینا و گروه لیان که از روز شنبه 31 اردیبهشت ماه از شهر سان فرانسیسکو آغاز می شود، دارای 2 بخش موسیقی سنتی و موسیقی شمال خراسان است. سیما بینا در گفتگو با ما ضمن اشاره به پیشینه آشنایی خود با گروه لیان از حال و هوای کنسرت های این بار هم گفته است.
آشنایی من با گروه لیان تازه نیست، بلکه این در واقع یک دوستی دیرینه است و با شناختی که از کارهاشون داشتم و میدونم که کارهای تلفیقی در سابقه کارشون بوده، سازهای سنتی در واقع مینوازند، اینه که منم تصمیم گرفتم بخشی از برنامه ها رو این بار برای تنوع و برای اون حسی که الان این زمانه داریم از تصنیف ها و اشعار عارف قزوینی، این شاعر و ترانه سرای ملی خودمون، انتخاب بکنیم و تنظیم بکنیم. اینها کارهایی است که من قبلا با اجراهای دیگه داشتم، با گروه پایور، محمد زلطفی یا آقای فخرالدینی، جواد معروفی، منتها این بار با یک رنگ و تراوت بیشتری اینها رو تنظیم کردیم که ارائه خواهیم داد.
پیرایه پورافر امیر کوشکانی، شروین مهاجر، علی نوربخش و هومان پورمهدی، هنرمندان گروه موسیقی لیان، سیما بینا را در 6 کنسرت در آمریکا و 3 کنسرت در کانادا همراهی می کنند.
گشت و گذار امروز پیک فرهنگ در لس آنجلس و پاریس و لندن اینک به پایان میرسد. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.